درباره افزایش و سپس کاهش قیمت خودرو خواهیم داشت. فعلا 7:30 بامداد و 7:30 مصادف است با یادآوری سرخط مهمترین خبرها و برای منظور بار دیگه با شاهین بشیری همراه هستیم.
با سلام مجدد. اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی با احمد شهید دیدار کرد. محمد خاتمی گفت اصلاح طلبان برای نجات کشور دارای برنامه هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران از تعیین 487 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده انتقاد کرد. بیانیه گزارشگران بدون مرز در روز جهانی مبارزه علیه سانسور اینترنتی از ایران به عنوان یکی از دولت‌های جاسوس یاد کرد. دادستانی مصر اعلام کرد شهروندان عادی می‌توانند مجرمان را بازداشت کنند. رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم از شیوه همدردی محمود احمدی نژاد در مراسم تشییع هوگو چاوز انتقاد کرد. قاضی متهم بازداشتگاه کهریزک میگوید خودش شاکی است. مجوز روزنامه غرب ببخشید روزنامه مغرب به اتهام نقض قانون مطبوعات لغو شد. محسن کوهکن رئیس ستاد انتخاباتی محمد رضا باهنر شد. قائم مقام خبرگزاری تسنیم آزاد شد. چند سرباز آمریکایی و افغان در تیراندازی کشته شدند. 51 نفر در لیبی بر اثر مسمومیت ناشی از مشروب خانگی درگذشتند. ایران و پاکستان از آغاز عملیات اجرایی خط لوله صلح خبر دادند. 9 ایرانی دیگر در فهرست ناقضان جدی حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار گرفتند. به گفته محسنی اژه‌ای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در فساد بزرگ مالی نقش داشتند.
با سپاس از شاهین بشیری که ساعت 8 بار دیگه با ما خواهد بود برای مشروع خبرها. در این بخش از صبحانه با خبر نخست همونطوری که برزتون رسوندیم گزارشی خواهیم داشت درباره افزایش و سپس کاهش قیمت خودروها، البته کاهشی که به نوشته روزنامه‌های امروز 10% بیشتر نیست. در بخش نگاهی به صفحات درونی روزنامه ها هم مفصلن درباره قیمت خودرو مطلبی خواهید شنید. در این بخش با فرج سرکوهی هم همراه خواهیم بود برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی و پس از بررسی مطالب صفحات درونی روزنامه های امروز راهی جهان موسیقی میشیم. با بردیا افشین و هم از خبرهای موسیقی آگاه میشیم و هم موسیقی میشنویم. این بار هم در این بخش تا ساعت 8 شماری از پیام های شما رو خواهیم شنید به اضافه اسمس یا پیامک های شما. همونطوری که میدونید برای فرستادن اسمس با دو شماره تلفن میتونید تماس بگیرید 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. در کشمکشی میان خودروسازان ایران و شورای رقابت از نهادهای مسئول در امر تعیین و تنظیم قیمت خودروها در کشور، خودروسازان با توجه به نرخ تورم در حالی کاهش قیمت‌های خودشون رو اعلام کردند که شورای رقابت خواهان کاهش بس بیشتر قیمت‌های آنها در آستانه نوروز شده. بکداش خمسه‌پور.
شورای رقابت در مصوبه‌ای از دولت خواسته است نسبت به لغو مصوبه آزادسازی قیمت خودرو اقدام کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این مصوبه آمده است با توجه به شدت تمرکز بالای خودرو در بازار و انحصار این بازار توسط دو شرکت عمده خودروسازی، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت است. در مصوبه شورای رقابت همچنین آمده است مرکز ملی رقابت موظف است همراه تعدادی از کارشناسان نسبت به تهیه پیشنویس دستورالعمل قیمت خودرو ظرف 21 روز کاری اقدام نماید. در این میان ایران خودرو میزان کاهش و قیمت‌های جدید فراورده‌های خود را برای باقی مانده روزهای سال 91 اعلام کرده که بین 0.5 میلیون تومان تا 4 میلیون تومان کاهش نشان می‌دهند. گروه خودروسازی سایپا نیز قیمت‌های جدید خودروهای خود را اعلام کرده است که بیشتر آنها نسبت به قیمت‌های مصوب بهمن ماه بین 500,000 تومان تا 1,000,000 تومان کاهش یافتند. همچنین پارس خودرو قیمت جدید فرآورده‌های خود را نسبت به قیمت مصوب بهمن ماه بین 500,000 تومان تا 4,000,000 تومان کاهش داده است. در آنچه که منابع خبری ایران چالشی میان خودروسازان و شورای رقابت خواندند، دبیر انجمن خودروسازان میگوید به مصوبه دولت عمل میکنند، چرا که در غیر این صورت کارخانه های خودروسازی تعطیل میشود، و رئیس شورای رقابت میگوید خودروسازان باید بر اساس مصوبات آن شورا قیمت ها را تعیین کنند. بر اساس دستورالعمل شورای رقابت قیمت های خودروهای داخلی باید بین 80 تا 100% کاهش یابد، گرچه دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا، قیمت‌های خود را به طور میانگین حداکثر 5% کاهش دادند. شورای رقابت روز یکشنبه در جلسه خود تصویب کرد که قیمت خودروهای داخلی بر اساس قیمت‌های شهریور ماه این خودروها به اضافه تورم 6 ماهه تعیین شود. با این وجود به نظر می‌رسد قیمت‌هایی که خودروسازان اعلام کردند موقتی و در پیوند با تعطیلات نوروزی است، چرا که دست کم در مورد ایران خودرو قیمت‌های جدید فقط برای روزهای باقی مانده سال 91 اعلام شده است. با توجه به مصوبه شورای رقابت نیست که 21 روز برای تهیه پیشنویس دستورالعمل قیمت خودرو در نظر گرفته است، شاید چنین برداشت شود که همه ماجرا به پس از 13 به در و پایان تعطیلات نوروزی مکول خواهد شد. در چارچوب فاصله بین روز صدور مصوبه موقت شورای رقابت و نیز اعلام قیمت‌های جدید خودروسازان که هر دو در روز یکشنبه صورت گرفت، تا پایان ایام تعطیلات نوروزی و 13 به در همان 21 روزی وجود دارد که شورای رقابت برای تهیه پیشنویس دستورالعمل قیمت خودرو تعیین کرده، گرچه این 21 روز روزهای کاری خوانده شده است. با این همه جمشید پژویان رئیس شورای رقابت دستورالعمل جدید آن شورا را با اینکه موقتی خوانده، اما آن را برای شب عید مردم و خودروسازان دانسته و تاکید کرده است شرکت‌های خودرویی باید از آن اطاعت کنند، در غیر این صورت برخوردهای لازم با آنها صورت خواهد گرفت.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود، تصویر از کیانه معنوی. در ادامه اس‌ام‌اس ها شنونده‌ای نوشته که گزارشی در مورد دانشگاه آزاد واحد دهدخشت تهیه کنید. شنونده نوشته من یک کارگر هستم، شما بگویید آیا می شود با این حقوق زندگی کرد که دولت برای سال 92 تعیین کرده؟ و شنوندهی با ذوق و کمی مقدار زیادی طنز برای ما نوشته که به علت گرانی خودرو فروش ویژه الاغ مدل 91 تیپ قاطر، گردن هیدرولیک، یال سپورت، شاسی بلند، دارای کارت یونجه، پالان چرمی با بوق عرعر بلبلی، رنگ توسی متالیک، فروش ایدانه آغاز شد. این هم به هر حال شوخی بود که این شنونده کرده بود. شنونده دیگری گله کرده که اسمسشون با سانسور خونده شده، باید به عرضشون برسونم که در اسمس ایشون یک واژه بود درباره یکی از قوم ها، و چون در رادیو فردا رعایت و احترام به همه اقوام یکی از مهمترین نکات مورد رعایت هست، ما اون واژه رو تلفظ نکردیم. بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر و میدونید که در ادامه میریم به جهان فرهنگ و هنر. با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
درود بر شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. هم برای شما هم برای اونها آرزو میکنم که روز رو با خرمی و خوشی آغاز کنین و به سلامت و خوبی و خوشی به پایان ببرین.
آقای سرکوهی، خبرها رو میخواهید با خبر اختتامیه دومین فستیوال سالانه پورتره سازی که امروز برگزار میشه آغاز کنید؟
بله، این دومین فستیوال سالانه پورتره سازی امروز اختتامیه‌اش در گالری صد رنگ برگزار خواهد شد. این از 11 اسفند شروع شد. خب کارگاه‌هایی بود که در زمینه تخصصی چهره‌نگاری برپا شد و علاقمندان و هنرمندان و استادان و معلمان در این زمینه فعالیت کردند. در این کارگاه‌ها چند تا کارگاه مختلف دیگه هم برگزار شد، مثل کارگاه استفاده از فراورده‌های نفتی در فرآیند عکس‌سازی یا کارگاه دوربین قطع بزرگ برای چهره نگاری. حالا مراسم اختتامیه که امروز برگزار خواهد شد، چند جلسه نقد و بررسی خواهد بود که این فستیوال نقد و بررسی خواهد شد و بعد هم برگزیدگان اول تا سوم معرفی خواهند شد و جایزه خودشون رو خواهند گرفت.
خبر دیگه درباره نمایشگاه گروهی ویدیو آرت هست با عنوان دژاوو. می‌خواستم ببینم چه آثاری عرضه شده و سوال دیگه این که این آثار به طور کلی با معنای اصطلاح دژاوو که یک اصطلاح فرانسوی چه ارتباطی داره؟
بله خب شما خیلی دقیق اصطلاح فرانسوی رو با اینم مثل فرانسوی ها تلفظ میکنید، مشکل هست برای فارسی زبان اصطلاح اینطور بگن، اما دژاوو به قول شما ما در فارسی لغتی براش نداریم. گاهی آشنا پنداری میذارن، گاهی پیش دیده میگذارن، اما هیچ کدوم از اینا دقیقاً این معنای این اصطلاح رو نمیده و در اغلب زبان ها هم همین اصطلاح خود اصطلاح جا افتاده و خود اون رو به کار میبرن. این به معنای حالتی است که انسان خب گاهی آدم ها حس میکنن که یک چهره یا یک موقعیت یا یک فضا یا یک حرکتی رو قبلا دیدن و عیناً تجربه کردن با تمام جزئیاتش، یعنی اون رو به یاد میآورن، انگار که این آدم رو که من در همین جا دیدم یا این حادثه که من درش حضور داشتم و بودم. این یک واکنش روانی است، بسیار هم پیچیده است، تحلیلش هم نظریات مختلف در روانشناسی وجود داره که موضوع بحث ما نیست. حالا نمایشگاه گروهی ویدیو آرتی که برگزار شده و در اون آثاری کسانی مثل عباس دیارستمی، فرهام تقی‌یوف، گلزار حسن‌زاده، حامد صفایی و دیگران ارائه شده، این هنرمندان تصور خودشون رو از این حالت در خلاقیت هنری خودشون بیان کردن. خب خیلی موقع هستش که ما میترسیم از این حسی که داریم یا نگران میشیم یا برای ما معماست، بعد از این فکر میکنیم چطور شد که من این حالت رو داشتم و یک معمای ناگشوده است، و این حالت‌ها رو هنرمندان در مثل آثار خودشون در این نمایشگاه منعکس کرد.
و خبر دیگه درباره تئاتر است، آقای سرکوهی و اون همین که اکبر زنجانپور بازیگر و کارگردان مشهور تئاتر ایران پس از 4 سال دوری از صحنه با کارگردانی یک نمایش به تئاتر باز میگرده. چه نمایشی است و چه خبرهای دیگه ای دارید درباره این؟
خبر خوبی است، امیدواریم که این خبر حتما تحقق پیدا کنه. 4 سال پیش آقای زنجانپور نمایش سید طولانی روز در شب رو نوشته یوجین اونیل، کارگردان بسیار بزرگ آمریکایی، در تالار چارسو به صحنه برد، اما بعدن هر پیشنهادی که ارائه داد موافقت نشد، حدود 4 سال ایشون نتونستن کار بکنن. حالا اعلام شده که نمایش دایبانیا اثر چخوف رو ایشون کارگردانی خواهند کرد، در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. خب این نمایش که از معروف‌ترین نوشته‌های چخوف هست و آقای سروج استفانیان ترجمه کرده، ترجمه بسیار خوبی هم هست، کتابش قبلا چاپ شده، و حالا آقای زنجانپور هم قبلا با آقای آلبالو و ایوانوف پس خواهر چخوف رو کارگردانی کرده، بنابراین در این زمینه تخصص داره. امیدواریم که سانسور مانعی در کار نیاره و این بار ایشون بتونن بعد از 4 سال کاری که دلشون بخواد اجرا کنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
باری دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم و صفحات روزنامه‌های امروز رو به اتفاق ورق می‌زنیم. آقای رفیزاده، درباره متهمان دادگاه کهریزک بسیاری از روزنامه‌ها امروز گزارش‌هایی تهیه کردن.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های آرمان، شهر، قانون، خراسان و دیگر روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن درباره سومین جلسه دادگاه جنایات کهریزک. روزنامه آرمان نوشته که در این جلسه دادگاه کهریزک که باز هم غیر علنی بوده، علی اکبر حیدری فر، دادیار سابق دادستانی تهران، گفته که من خودم دستور انتقال بازداشت شدگان 18 تیر 88 به بازداشتگاه کهریزک رو صادر کردم و آقای سعید مرتضی در این ماجرا نقشی نداشته. ایشون در این حال گفته که بازداشتگاه کهریزک در زمان وزارت موسوی لاری در دولت آقای خاتمی ساخته شده بود، اما روزنامه شرق از قول محمود میرلوهی معاون آقای موسوی لاری در دولت اصلاحات نوشته که ما این سوله رو ساخته بودیم برای نگهداری متکدیان، اما پس از دولت اصلاحات تبدیل شده به بازداشتگاه. در این حال روزنامه قانون هم نوشته که سعید مرتضوی دادستان تهران در ادامه حملاتی که در جریان دادگاه از خودش نشون میده، این بار پدر محسن روح الامینی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک رو به قصور متهم کرده و گفته که ایشون مسئولیت پدری خودش رو درست انجام نداده، وگرنه یک زنگ به ما میزد به دلیل دوستی با آقای زرقامی و ما میتونستیم پسرش رو آزاد.
خودرو 100% گران شد، 10% ارزان، این مطلبی است که برخی از روزنامه‌های امروز بهش پرداختن.
روزنامه‌های بهار و جامعه جمع گزارش‌های منتشر کردن درباره اظهارات متناقض مقام‌های دولتی درباره افزایش و کاهش قیمت خودرو. روزنامه بهار نوشته بر اساس دستورالعمل موقتی قیمت‌گذاری خودروها که روز یکشنبه تصویب و ابلاغ شده، تنها 10% قیمت خودروها کاهش پیدا خواهد کرد. این روزنامه یادآوری کرده که در جریان افزایش قیمت خودروها در اواخر بهمن ماه بین 40% تا 100% قیمت خودروها گران شده بود. برای نمونه پراید 111 به نوشته این روزنامه در مهر ماه 11,780,000 تومان بود، در بهمن ماه 17,200,000 تومان و حالا فقط قراره 500,000 تومان از قیمتش کم بشه.
تدریس دین و رسانه‌ها در دانشگاه‌ها تصویب شد. اعتماد اشاره داره به این موضوع.
روزنامه اعتماد گزارش داده که سرانجام بازنگری سرفصل رشته‌های علوم انسانی به رشته ارتباطات و روزنامه‌نگاری رسیده و مقام‌های وزارت علوم در راستای اسلامی کردن دانشگاه‌ها این بار درسی رو برای رشته روزنامه‌نگاری تصویب کردن با عنوان دین و رسانه و اون رو ابلاغ هم کردن تا از سال آینده تدریس بشه. این روزنامه یادآوری کرده که تغییر در سرفصل رشته‌های علوم انسانی از شهریور 88 با دستور رهبر جمهوری اسلامی آغاز شده.
و روزنامه اقتصاد درباره لغو مجوز روزنامه مغرب نوشته.
روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه روز گذشته دوشنبه 21 اسفند ماه مجوز انتشار روزنامه مغرب رو به دلیل اون چیزی که نقض حدود قانونی مطبوعات توصیف کرده لغو کرده. البته روزنامه مغرب در آخرین شماره خودش که روز گذشته بود نامی از مدیر مسئول این روزنامه خطاب به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده بود که نامه تا حدی انتقادی هم بود.
آقای رفیع‌زاده، مثل همیشه یک کاریکاتور هم برای امروز انتخاب کردید.
بله آقای حسینی، این کاریکاتور در صفحه آخر روزنامه شرق منتشر شده، کاریس از سلمان طاهری. دستمایش هم اظهارات وزارت مسئولان وزارت بهداشت هست که گفتن سند افزایش تحرک بدنی ایرانیان تدوین میشه، که نشون میده یه شخصی در حال تلاش برای به دست آوردن پول، غذا، لباس، مشکل مسکن و مسائل و مشکلات دیگه هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب، یک چند تا اسمس به دست ما رسیده. شنونده نوشته داشتن یا نداشتن بمب اتمی یعنی چه؟ با چشم سر داریم میبینیم که هر آدمی به نوبت خودش داره با دنیا ودا میکنه، آخر سر همه میمیریم، خدا نجات بده ما را از عذاب آخرت. عبدالستار از افغانستان. شنونده دیگری نوشته فساد و رشوه خواری در اداره نوسازی مدارس خراسان رضوی توسط مدیر و بستگانش جان پیمانکاران را به لب رسانده، یک پیمانکار ورشکسته از مشهد. شنونده نوشته سلام از سمنان، من دیروز رفتم داروخانه کپسول زیر زبونی بگیرم، پزشک داروخانه گفت زمانی که خواستی استفاده کنی با سوزن سوراخ کن، بعد استفاده کن، سوراخ نکنی تأثیر ندارد. بعد این شنونده اضافه کرده ببینید چقدر ایران پیشرفت کرده است. شنونده دیگری نوشته سلام، من از پرسنل اطلاعات ناجا هستم که برای روبرو نشدن با مردم در سال 88 اخراجم کردند. ایشون اضافه کرده این مذهبیون به هیچ کسی رحم نمی کنند، با 5 فرزند کارگری می کنم ولی خوشحالم نامردی در حق مردم نکردم. یک بار دیگه اضافه میکنیم که نظرهایی که چه از طریق پیامک چه پیام از جانب شما به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. در اینجا بد نیست به اتفاق چند تا از پیام هایی رو که برای ما فرستادید بشنویم.
خدا گواه که 32 سال ما به رئیس جمهور ننماینده رای ندادیم، چون میدانیم اگر بخواهیم رای بدهیم خیانت به ملت ایران و خیانت به ایران است. من خودم به خانواده هم رای ندادیم و نخواهیم داد.
میخواستم خواهش کنم این پیام منو پخش کنین. الان مدت 2 سال ایران خودرو دیزل از طرف تعذیرات حکومتی محکوم به گرانفروشی و پرداخت پول ما شده بابت این کامیون های هو. متاسفانه هیچ وقعی به این کار نمیذارن. وقتی هم میری جلو میگه آقا به ما کلن نفری 4 میلیون تومانی، در صورتی که محکومیتشون حقشون 17 میلیون تومانه. متاسفانه ما نمیدونیم به کی بگیم، مجبور شدم برای شما بگم، شاید از این داستانه گوش شنوایی پیدا بشه به درد ما برسه. ما گرفتاریم بعد از 40 سال کارگری، تازه صاحب یه ماشین شدیم، اینا از ما گرانفروشی کردن و به این وضع دچار شدیم.
ما افتخار میکنیم که ایرانی هستیم و همه چی داریم، از دولت خوب، مجلس عالی، هوای خوب، آزادی زیاد، چیزی کم نداریم. نه زندانی سیاسی داریم، نه جوانای معتاد داریم، نه مادرای داغ دیده داریم. همه چی داریم و خدا رو شکر میکنیم. فقط یه چیزی کم داریم، اونم شب چهارشنبه سوریه که این آقایون به مزاقشون خوب نیومده. نبادو که ما سر صدا کنیم، دور هم باشیم و آقایون بهشون بر بخوره. تمام اینا رو زود حرام میکنن و حلال میکنن.
آقا من از آقای احمدی نژاد و مشایی برای تقدیر از سنت ها و فرهنگ ایرانی در مراسم باشکوه آخر سال و آمدن بهار تشکر میکنم.
برای این حرکتی که رئیس جمهور و مامان آقای چاوز رو بغل کرده بود، من یه فکری به نظرم رسید که هنر پیشامون که میان برای جشنواره‌های خارجی دست میدن بعد مشکل پیدا میکنن، دست ندن. یه دفعه بپرن تو بغل یارو، فکر کنم این حلاله، فقط دست دادن حرومه.
عرضی هم داشتم به اون آقایی که زنگ زدن، گفتن از نظر شرعی اشکالی نداره که آقای احمدی نژاد مادر آقای چاوز رو بوسیده بغل کرده. آیا اگه ایشون زنده بودن اجازه میدادن که ایشون با حاجی خانم، با خانم آقای احمدی نژاد دست بدن جلوی دوربینا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب همونطوری که قول داده بودیم، وقت اون رسیده که سری به جهان موسیقی بزنیم و میدونید با کی؟ با بردیا افشین.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. این روزها روزهای پر رفت و آمد آخر سال و فضای موسیقی ایران پر هیجان‌تر از روزهای گذشته است و کلی اجراهای متنوع تو نقاط مختلف برگزار میشه. امروز تو تالار رودکه تهران ارکستر مجلسی پارسیان به رهبری آیدین احمدی نژاد جوان دومین و آخرین شب اجراهاش رو برگزار میکنه. البته دیشب تو نزدیکی این تالار در تالار وحدت گروه خونیا اجرایی رو به یاد همایون خرم برگزار کرد، هنرمند برجسته موسیقی ایران که امسال درگذشته. از امروز تو تالار وحدت البته گروه کلاسیک ارکستر سمفونیک سی ساز به سرپرستی سینا حسین اجراهای دو شبش رو آغاز میکنه. به غیر از اینها امروز روز شلوغی در موسیقی سبک پاپ. محسن یگانه در سالن همایش‌های برج میلاد تهران به روی صحنه میره، مازیار فلاحی در شیراز اجرا داره، اما شاید برای طرفداران موسیقی این سبک اجرای شهرام شکوهی برای بار اول تو این بین جالب توجه تر از هم است. شکوهی اولین و تنها آلبومش رو پارسال به نام مدارا منتشر کرده، آلبومی که به نظر میاد با استقبال خیلی خوبی روبرو شده. با یخم کوچیکم نشماتم میگیره، میگه باید بسازه این مثل یه دستوره، همین یارمون نباسش چون عاشق مجبوره، زوره عشق تو زوره، احساس همیشه کوره. گروه کیوس که به زودی قرار تور اجراهاشو در نقاط مختلف جهان برگزار کنه دیروز ویدیوی تازه رو منتشر کرده. ویدیوی برای آهنگی از آلبوم جدید گروه، آهنگی به نام وردار بیار از آلبوم تشکیلات موازی که ششمین آلبوم کیوس به حساب میاد، گروهی که بیش از یک دهه است فعاله.
سره و بچه نیست این بره یا اون بره امشب با کی میپره مثل دفعه غم تا خود سهر یه مدره رو خالی کن تا اون مگره آه هر را بیا همه چیز رفتم برای یه مدره دیگه تا اون مرگمه آه هر را بیا همه چیز رو ببر از یه مدره دیگه شاید نگره آره آره بفا
اما مثل سه شنبه های هر هفته نگاهی میکنم به تازه های موسیقی. دو شنبه ها روز اول کاری بیرون از ایرانه و هر چیز تازهی طبعا تو این روز به بازار میاد و محصولات جدید موسیقی هم از این قاعده مستثنا نیستند و هنرمندان آهنگ ها و آلبوم های تازه شون رو تو این روز به بازار میدن.
Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day.
آلبوم جدید دیوید بوی، هنرمند برجسته و کهنه‌کار انگلیسی، دیروز به بازارهای موسیقی بریتانیا اومده. در حالی که همه تصور می‌کردن این چهره تأثیرگذار موسیقی راک دیگه بازنشسته شده و قصد نداره کار تازه‌ای تولید کنه، او اولین آلبومش رو بعد از نزدیک به یک دهه منتشر کرده و این باعث غافلگیری طرفدارانش شده. البته این آلبوم با استقبال سختگیرترین منتقدین هنری هم روبرو شده. دیوید بوی 66 ساله پیشتر آهنگ‌های این آلبوم رو در فضای مجازی و اینترنت به اشتراک گذاشته بود، مثل آهنگ ما حالا کجاییم. اما در بین تازه ها اون چیزی که بیشتر از همه چشم من رو گرفته آلبومی از دوندرا بانارد، هنرمند مستقل موسیقی، هنرمندی 31 ساله که سبک موسیقیش بسیار منحصر به فرده. موسیقیش تحت تأثیر موسیقی راک سایکدلیک یا راک روانگردانه و ریشه داره تو موسیقی محلی و نواحی آمریکای شمالی. بانارد متولد آمریکاست اما تو ونزوئلا بزرگ شده و تو یک دهه گذشته 7 آلبوم منتشر کرده و آلبوم مالا، این آلبومی که دیروز منتشر شده، 8th آلبومشه. برای آشنا شدن با دوندرا بانارد به آهنگی از همین آلبوم جدیدش گوش میدیم، آهنگی به نام چه چیز خوبی که قبلا ندیدم.
شنونده با از طریق اس ام اس برای ما نوشته: درود بر همه شما عزیزان. ایشون گفته فقط میخوام بابت اطلاع رسانی جامعه ازتون تشکر کنم. ما هم ضمن سپاس از این شنونده و از همه شما به اطلاع میرسونیم که مثل هر روز در این لحظات هست که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر ادامه داره. ساعت 8 بامداد، همچنان شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. در 8 بامداد پیش از پرداختن به بقیه گزارش‌ها باز به سراغ مشروع خبرها میریم در همراهی شاهین بشیری. با سلام به شما.
با سلام دوباره. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز دوشنبه جمهوری اسلامی را به نقض سازمان یافته و مکرر حقوق بشر متهم کرد. احمد شهید با قرائت خلاصه ای از گزارش چهارمش درباره ایران به زندانی کردن فعالان سیاسی، مذهبی و قومی و شکنجه متهمان هنگام بازجویی، ادامه حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و فشار بر روزنامه نگاران و بازداشت و احضارانها اشاره کرد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، در دیدار با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، درباره نقض حقوق بشر در ایران گفتگو کرد. به گزارش سایت‌های اصلاح طلب، آقای امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، روز دوشنبه در مقر سازمان ملل در ژنو در دیدار با احمد شهید درباره ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و قطع ارتباط آنها با خانواده‌هایشان، همچنین بازداشت و احضار روزنامه‌نگاران و تشدید فشارها بر آنها پیش از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه، شرایط برگزاری انتخابات آزاد و مخالفت با تحریم‌ها و تهدیدهای نظامی علیه ایران، نظرتش را بیان کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در روز جهانی مبارزه علیه سانسور اینترنتی از ایران به عنوان یکی از 5 دولت جاسوس یاد کرد. در این بیانیه ضمن اشاره به تلاش گسترده دولت‌ها در نظارت بر تبادل اطلاعات کاربران اینترنتی، همچنین اعلام شده است که حدود 180 کاربر در سراسر جهان فقط به دلیل انتشار اخبار از طریق اینترنت دستگیر شدند. وبسایت سازمان گزارشگران بدون مرز که این بیانیه را منتشر کرده، 5 کشور را به عنوان دولت‌های جاسوس نام برده که عبارتند از سوریه، چین، ایران، ویتنام و بحرین. سازمان گزارشگران بدون مرز در پایان با تأکید بر اینکه تجسس اینترنتی یک خطر فزاینده علیه روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و مدافعان حقوق بشر است، اعلام کرد یک ابزار دیجیتالی برای مقابله با نفوذ اطلاعاتی بر کامپیوترهای کاربران تولید کرده که در وبسایت wefightcensorship.org قابل دسترسی است. تکرار میکنم: wefightcensorship.org. البته این خبر در وبسایت ما منتشر خواهد شد و کسانی که مایل هستن میتونن برن در وبسایت ما و به طور دقیق این نشونی رو از اونجا بردارند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، گفت اصلاح طلبان برای نجات کشور هم دارای برنامه هستند و هم دارای افرادی که بتوانند این برنامه را به اجرا برسانند. بر اساس گزارش وبسایت کلمه، محمد خاتمی تأکید کرد برگزاری انتخابات بدون فراهم شدن شرایط آن و بدون قبول حاکمیت مردم بی‌معناست. محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی در ماه‌های اخیر بارها خواستار برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی شدند. اظهاراتی از این دست با واکنش شخص آیت الله خامنه‌ای مواجه شد و به دنبال آن شخصیت‌های منسوب وی و نزدیک به او به شدت به آن واکنش نشان دادند. و خبر آخر این که اتحادیه آزاد کارگران ایران از تعیین مبلغ 487 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده انتقاد کرد. حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در نشست روز دوشنبه شورای عالی کار تعیین شد.
با سپاس از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8:30 نخست گفتگوی رادیو فردا رو میشنوید با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با حضور احمد شهید، گزارشگر ویژه این سازمان درباره ایران، شرکت داشت. سپس گزارشی درباره افزودن نام 9 شخصیت دیگر ایرانی به فهرست تحریمی اتحادیه اروپا. بعد از تلویزیون درباره سخنان جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ایران که تهدید به بازداشت افرادی را کرده که در مراسم چهارشنبه سوری شرکت می‌کنند خواهید شنید، و همچنین مراسم کلنگ نخست احداث خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان هم موضوع گزارشی است که پیش از برنامه پارانویای توماج تاه باز خواهیم شنید، به اضافه اس ام اس های شما که در طول برنامه تا ساعت 8:30 خواهیم خواند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر ایران روز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو بار دیگر از نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. این سخنرانی با واکنش منفی هیئت ایرانی حاضر در این نشست مواجه شد. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حضور داشت، با توصیف گزارش احمد شهید به عنوان کاملترین گزارش در دو سال گذشته به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ میده.
از مهمترین هاش در مورد معاینه طبی قانونی بود که از 50 نفر از بازداشت شدگان بعد از انتخابات 88 در خارج از کشور معاینه انجام شده و اونها ادعای شکنجه کرده بودند و در مورد همه 50 نفری که پرونده هاشون به گزارش آقای شهید زمینه شده، یافته ها این بوده که اونها قربانی شکنجه های شدید بدنی روانی بودند. تمامی این افراد افراد عادی بودند، نه فعالان شناخته شده که در تظاهرات یا به دنبال اون دستگیر شده بودند، و آقای شهید گفتند که این گزارش طبی قانونی با معاینه افراد ثابت میکنه که شکنجه در زندان های ایران وجود داره. برای خود من این گزارش طبی قانونی بسیار تکان دهنده بود، چرا که نه تنها تمامی 50 نفر شواهد گسترده آثار شکنجه داشتند، ولی 60% از اونها هم آثار شکنجه جنسی و تجاوز ثابت کردن به پزشکانی که معاینه‌شون کردند.
موارد دیگه‌ای که در گزارش آقای احمد شهید مطرح شد چه چیزهایی بودن؟
در مورد حبس فعالان و مدافعین حقوق بشر نگرانی بسیاری ابراز کردند. در مورد بازداشت روزنامه‌نگاران، چه آنهایی که در حبس به سر میبرند و چه موج جدیدی که شروع شده در چند هفته اخیر، بسیار اظهار نگرانی کردند و همچنین به این اشاره کردند که در انتخابات پیش رو باید فضای آزادی باشد. وقتی مقامات کشور میگویند صحبت از انتخابات آزاد خودش یک جرم هست و کسی حق نداره صحبت کنه، این رو در صحنه سازمان ملل گفتند. چگونه میتوان به آزادی این انتخابات و مشروع بودنش اعتقاد داشت؟ و نمونه دیگری که آقای شهید خیلی تکیه کردن، کسانی هستند که از درون ایران، به خصوص بازداشت شدگان زندانیانی که تماس گرفتن و شهادت دادن، اون افراد خودشون دادگاهی شدن تنها و تنها به دلیل تماس با سازمان ملل آقای شهید و به دولت ایران اخطار دادن که مکاتبه با سازمان ملل در هیچ جا نمیتونه جرم حساب بشه.
واکنش کشورهای شرکت کننده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به گزارش آقای احمد شهید چی بود؟
اولین کشوری که حق صحبت داشت بر طبق پروتکل یا به طور متعارف کشور ایران بود. آقای جواد لاریجانی که از ایران با هیئت بزرگی اومده بودند سخنرانی ایراد کرد. تمام بحثشون این بود که این یک حمله سیاسی از سوی آمریکا و اروپا و مواردی به خصوصی هم به خود آقای شهید شخصا حمله کردند که موجب شد رئیس نشست در پایان سخنرانی ایشون دوباره اخطاری که جدا بی سابقه هست، من در تمامی نشست‌های سازمان ملل این گونه اخطارها رو ندیدم، به ایشان گفتند که شما از لحن موهن و توهین کننده نسبت به گزارشگر استفاده کردید و این به هیچ وجه قابل قبول نیست و نباید این گونه ایشون رو مورد خطاب قرار بدید. فقط ونزوئلا بود از ایشان دفاع کرد و کره شمالی. کشوری مثل اکوادور که به طور کلی با این مکانیزم‌ها مخالفت داره تا حدی نخواست که روی یک کشور خاص تمرکز بشه، اما در مورد اعدام‌های وسیع در ایران ابراز نگرانی بسیار کرد و حتی از حکومت ایران مستقیماً خواست که کلاً مجازات اعدام رو لغو کنه. کشورهای دیگه که فرصت صحبت کردن مانند سوئد، اتحادیه اروپا، نروژ و آمریکا بودند. که همه اونها به موارد مختلف مخصوصاً سرکوب روزنامه نگاران در روزهای اخیر پرداختند. حبس آقای موسوی کروبی و خانه رهنورد بسیار مورد توجه قرار گرفت، هم از سوی آقای شهید و هم از سوی کشورهایی که صحبت کردند. کل برنامه متاسفانه نتونست به پایان برسه و وقت نشد و حدود 10 تا 12 کشور دیگه که وقت گرفته بودند سه‌شنبه صبح به سخنانشون ادامه خواهند داد و آن وقت آقای لاریجانی میتونه در خاتمه دوباره سخنرانی کنه و آقای شهید هم در جواب به تمام سخنرانی های اعضای مختلف دوباره جوابگویی کنه و جلسه به خاتمه برسه.
هادی قائمی به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. چند تا اس‌ام‌اس به دستمون رسیده. شنونده بدون ذکر نام نوشته، البته ایشون هم باز شوخ طبعیش گل کرده که ما بهش تبریک می‌گیم. ایشون گفته که با توجه به گرانی‌های اخیر جهت رفاه حال مردم، عید دیدنی سال 92 به جای دیدار رفت و برگشت به صورت حذفی برگزار می‌شود. شنونده‌ای به نام کامبیز از لاهیجان نوشته هفته یک روز با یکی از هنرمندان قدیمی در برنامه صبحانه با خبر مصاحبه ای داشته باشید. شنونده دیگری نوشته بدون ذکر نام، انتخابات آینده با تمام انتخابات گذشته تفاوت بسیار دارد. همیشه بین مردم دو دستگی بوده، اما این بار بین مردم مسئولان بسیج و سپاه، سران نظام و همه کارکنان دولت چند دستگی، آن هم خیلی شدید به وجود خواهد آمد که 100% موجب سقوط نظام خواهد شد. شنونده دیگری نوشته که امارات متحده عربی که حاکمیت خود را توسط محمد رضا شاه پهلوی حفظ کرده بود، فی‌الحال بابت سکوت در مقابل جزایر سگانه از حکومت فعلی ایران یک خط لوله 32 اینچ دریایی گاز مجانی دریافت کرده با عنوان خط لوله سیری به اصلویه و جالب است که بدانید این موضوع برای حکومت ایران بسیار محرمانه است و هیچ خبری هم از آن به هیچ مرکز خبری نمی دهند و کلن ملت از این موضوع بی خبر است. ایشون اضافه کرده ما که در اصلویه هستیم با خبر شده ایم. حسین از اصلویه این اسمس رو نوشته. شنونده دیگری نوشته آقای خامنه‌ای مسئله‌ای که در کهریزک برای فرزندان ما پیش آمد، اگر برای فرزند خودتان پیش می اومد باز هم محاکمه مرتضوی 4 سال طول می کشید. خب بشنویم به بقیه گزارش ها رو تا بپردازیم به اسمس هایی که به دستمون خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل فهرست تحریمیشان را با افزودن نام 9 ایرانی دیگر برای 1 سال تمدید کردند. با افزوده شدن نام افراد جدید به این فهرست تا کنون 87 تن مشمول تحریم های اتحادیه اروپا از جمله منع صدور ویزا و ضبط اموال و دارایی شدند. محمد زرقامی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل فهرست تحریمیشان را با افزودن نام 9 ایرانی دیگر برای 1 سال دیگر تمدید کردند. با افزوده شدن نام افراد جدید به این فهرست تا کنون 87 نفر مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا از جمله منع صدور ویزا و ضبط اموال و دارایی شدند. نام افراد جدید فهرست تحریمی اتحادیه اروپا که تا روز 13 آوریل سال 2014 میلادی اعتبار دارد اعلام نشده و قرار است که روز سه‌شنبه 22 اسفند ماه در نشریه رسمی این اتحادیه منتشر شود. این اتحادیه اولین بار فروردین ماه سال گذشته 32 مقام ایرانی را به این دلیل مورد تحریم قرار داد و علاوه بر ایجاد محدودیت در صدور ویزا برای آنها، دارایی های این افراد را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسدود کرد. مهر ماه همان سال 29 مقام دیگر ایرانی به این فهرست اضافه شدند و در نوبت سوم نیز فروردین ماه سال جاری نام 17 مقام دیگر به عنوان ناقضان حقوق بشر معرفی شدند. حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه، وزیران کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری و علوم به همراه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، معاون اول او سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران از جمله افرادی هستند که در این مدت نامشان در این فهرست قرار گرفته است. وزیر خارجه ایرلند که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، ماه گذشته گفته بود که نمی‌توانیم در برابر سرکوب خشونتبار ناراضیان و همچنین دستگیری و اعدام بدون محاکمه‌های عادلانه افراد ساکت بمانیم. او اعمال تبعیض بر ضد زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران را تقویه کرد و گفت که ایران سابقه بدی در زمینه آزار و اذیت و بازداشت فعالان حقوق بشر از جمله وکلای مدافع زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها دارد. فهرست تحریمی اتحادیه اروپا درباره ناقضان حقوق بشر در ایران جدا از تحریم‌هایی است که این اتحادیه درباره دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای تهران وضع کرده است. به رغم اینکه اتحادیه اروپا نام وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران را در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار داده و کشورهای عضو را از صدور ویزا برای او منع کرده است، ولی مصطفی محمد نجار شامگاه یکشنبه 20 اسفند ماه برای شرکت در نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد وارد وین پایتخت اتریش شد.
محمد زرقامی گزارش میداد. در میان اسمس هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته: با سلام، این پروژه جدید زنده باد بهار آقای احمدی نژاد چه پروژه ناتمامی است که خودش در طول 8 سال نتوانست آن را اجرا کند. شنونده ای از فارس امضا کرده این پیامک رو. شنونده دیگری نوشته: چهارشنبه سوری را هرچه باشکوه تر برگزار می کنیم، نه با وسایل خطرناک، چیزهایی که هیچ سنخیتی با فرهنگ ایرانیان ندارد. چهارشنبه سوری را جشن می گیریم با آتش که مقدس است و هر آنچه که ناپسند است در آتش می اندازیم تا بسوزد و از بین برود و گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک را سرلوحه کارهای خود قرار می دهیم و هیچگاه نمی گذاریم آداب و سنت های 2500 ساله ایران زمین را، سنت ها و اعتقاداتی که با زور شمشیر 1400 سال پیش بر ایرانیان تحمیل شده، کمرنگ شود. علی از دماوند اینو نوشته و امضا کرده: درود بر کوروش بزرگ. در ادامه گزارش ها بشنویم که به گفته احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، افرادی که در مراسم چهارشنبه سوری امسال دستگیر شوند تا روز 17 فروردین سال آینده در بازداشت خواهند بود. مقامات نیروی انتظامی ایران ابراز امیدواری کردند که با توجه به همزمان شدن مراسم چهارشنبه سوری امسال با 29 اسفند، تعداد کمتری از مردم در این مراسم شرکت کنند. رضا جمالی:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد تا 17 فروردین ماه سال آینده پذیرای به گفته این نیرو افراد هنجارشکن در مراسم چهارشنبه سوری خواهد بود. این مطلب را احمد رضا رادان، جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی، عنوان کرد و افزود که بستن خیابان و میادین از سوی برگزار کنندگان مراسم چهارشنبه سوری جزو خط قرمز پلیس است. این مقام ارشد نیروی انتظامی اضافه کرد: کسانی که این موضوع را رعایت نکنند، بازداشت و به گفته او تا 17 فروردین ماه در حبس میهمان پلیس خواهند بود. با این حال احمد رضا رادان گفت که نگاه پلیس به چهارشنبه سوری امنیتی نیست و این نیرو به آن به صورت اجتماعی نگاه می‌کند. وی افزود که چهارشنبه سوری باید کوچه محور باشد و مردم هر کوچه باید با رعایت مسائل ایمنی چهارشنبه آخر سال را پشت سر بگذارند. در خبر دیگر، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران، اعلام کرد که برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در پارک ها هم ممنوع است. آقای احمدی مقدم علت مخالفت پلیس با برگزاری چهارشنبه سوری در پارک ها را ادامه یافتن این مراسم تا دیر وقت عنوان کرد که به گفته او قابل مدیریت نیست. فرمانده کل نیروی انتظامی ایران با اشاره به برگزاری مراسم سال نو در کشورهای اروپایی مدعی شد که پلیس در این کشورها نمیتواند مردم را کنترل کند و پس از انجام مراسم آتش‌بازی برخی افراد در این کشورها اقدام به آتش زدن خودروها و مغازه‌ها میکنند. در این حال، به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز یکشنبه یک فرمانده نیروی انتظامی در استان کردستان اعلام کرد که برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در این استان به هر شکل و در هر مکانی ممنوع است و با هر گونه تجمع برخورد می شود. پیش از این نیز در دی ماه سال جاری، امام جمعه موقت تهران آقای موحدی کرمانی با حضور در مجلس شورای اسلامی خواستار ریشه کن کردن مراسم چهارشنبه سوری شده بود. مقامات امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران هر سال تلاش‌های گسترده‌ای را برای جلوگیری از برگزاری عمومی مراسم چهارشنبه سوری انجام می‌دهند.
رضا جمالی گزارش میداد. چند تا اس ام اس دیگه که به دستمون رسیده، شنونده ای بدون ذکر نام نوشته لطفاً پخش کنید. گروهی هستند علیه مردم حرکت میکنند، مخصوصاً بنگادارها. ماشین در ایران خرید و فروش نمیشه، فقط بین خودشان خرید و فروش میشه. خدا کند چراغ سبزی آمریکا به ایران نشان بده که تمام قیمت ها شکسته بشه. شنونده دیگری به نام امیر از ایران نوشته، در جلسه دادگاه سعید مرتضوی گفت من موقع اتفاق در مرخصی بوده، بعد میندازن گردن افراد خودسر، فرداش هم 3-4 نفر سیاسی از زندان اوین میارن، با زور ازشون اعتراف میگیرن، بعدم اعدامشون میکنن، مسئله خاتمه پیدا میکنه. شنونده دیگری نوشته تا پارسال وقتی میرفتیم خرید دلمون شاد میشد، اما امسال هر بار که میریم خرید اعصابمون داغون میشه. اینجوری بگم کاری کردن که دیگه هیچ لذتی از زنده بودنمون نبریم و هر روز آرزوی مرگ بکنیم، واقعا دست مریزاد. شنونده دیگری نوشته سلام، ابرام هستم از آبپخش بوشهر، تشکر از شما و برنامه خوب و بیطرفتون. و پیش از بقیه اس ام اس ها بشنویم گزارش دیگه. روز دوشنبه رؤسای جمهوری ایران و پاکستان طی مراسمی کلنگ احداث خط لوله انتقال گاز سول را به زمین زدند. آنها احداث این خط لوله را باعث تقویت روابط اقتصادی سیاسی امنیتی تهران و اسلام آباد و کل منطقه دانستند. بابک غفوری آذر.
طرح ساخت خط لوله معروف به صلح از 2 دهه پیش مطرح و ابتدا قرار بود گاز ایران را از مسیر پاکستان به هند برساند. با کنارگیری هند از این پروژه، طرح نهایی شامل انتقال گاز ایران به پاکستان شد، اما احداث آن بارها به تعویق افتاد. اما در هفته های اخیر آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان برای مذاکره نهایی احداثش 2 بار به ایران سفر کرد و ظاهراً طرفین به توافق نهایی احداث آن رسیدند. ایران قرار است 1/3 از هزینه احداث خط لوله در پاکستان بالغ بر 500 میلیون دلار را بپردازد و اسلام آباد قصد دارد باقی مانده آن را از طریق فایننس و افزایش قیمت برق مشترکانش تامین کند. در چنین شرایطی احداث این خط لوله برای پاکستان اهمیت زیادی پیدا کرده است. علی گرانمایه کارشناس روابط بین الملل درباره اهمیت احداث این خط لوله در شرایط فعلی اعتقاد دارد
هم جنبه اقتصادیش مهم است برای پاکستان و هم جنبه سیاسیش تا حد زیادی. برای ایران هم همینطور. باید گفت که ایران از یک طرف سعی میکند که نشون بدهد که این تحریم هایی که دارد به اصطلاح اعمال میشد علیه ایران مانع ادامه همکاری ایران با کشورهای همسایه‌اش، حتی کشورهایی که روابط بسیار نزدیکی با آمریکا دارند، نشده است و ایران دارد کماکان بخش اقتصادیش و مخصوصا بخش انرژیش کار خودش رو انجام میده. از طرف دیگه به هر حال ایران باید این منابع عظیم گازی رو که دارد ازش استفاده بکند و این رو باید همونطور که نفتش رو صادر میکند گازش رو صادر بکند. البته محدودیت های صدور گاز رو ما میدونیم چه هست، فقط به کشورهای همجوار میشود در درجه اول این کار رو انجام داد، برای اینکه ایران هنوز امکان تولید به اصطلاح گاز مایع رو برای صدور ندارد.
خط لوله صلح به طول 1931 کیلومتر از تأسیسات اصلویه در ایران شروع می شود و پس از طی 1120 کیلومتر به مرز ایران و پاکستان می رسد. به گفته جواد اوجی، معاون وزیر نفت ایران و مدیرعامل شرکت ملی گاز، احداث فاز اول این خط لوله به طول 900 کیلومتر از اصلویه تا ایران شهر 1.5 سال پیش به پایان رسیده و ساخت فاز دوم این خط لوله به طول 120 کیلومتر از شهر ایران شهر تا مرز پاکستان نیز سال گذشته آغاز شد. با آغاز کار ساخت مسیر خط لوله در پاکستان پیش بینی شده است که نخستین مرحله تحویل گاز ایران در پایان سال 2014 میلادی صورت گیرد. پاکستان اما علاوه بر چالش مربوط به تأمین هزینه های این پروژه با مشکل مخالفت های سرسختانه آمریکا نیز در سالهای گذشته مواجه بود. آمریکا بارها با انجام این پروژه مخالفت کرده و از پاکستان خواسته است تا به جای آن ساخت خط لوله گاز از ترکمنستان به افغانستان و سپس پاکستان را در دستور کارش قرار دهد. با این همه به نظر می رسد این بار عزم پاکستان بر احداث این خط لوله جمع است. علی گرانمایه اعتقاد دارد که اجرایی نبودن طرح‌های جایگزین آمریکا باعث تصمیم نهایی پاکستان برای احداث خط لوله از ایران شده است.
آمریکا راه حل‌های مشابه رو پیشنهاد کرد که بتواند توجه پاکستان رو از این مسئله منحرف بکند، ولی موفق نشد. برای اینکه حتی جلساتی که بین رؤسای دولت‌های پاکستان، افغانستان و ترکمنستان برای انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان مطرح شد، عملا دیدن که به اصطلاح این امکان اجرایی ندارد. برای اینکه مسئله سرمایه گذاری مطرح است، مسئله عبور خط لوله از مناطق خطرناک افغانستان که تحت کنترل دولت افغانستان نیست مطرح است، و به هر حال کی میخواست که این سرمایه گذاری لازم رو به فرض اینکه تمام مشکلات امنیتی برطرف میشد انجام بده.
بر اساس قرارداد منعقد شده میان ایران و پاکستان، قرار است پس از تکمیل پروژه، پاکستان به مدت 25 سال روزانه 750 میلیون فوت مکعب گاز از ایران دریافت کند که این میزان میتواند به 1 میلیارد فوت مکعب در روز هم افزایش پیدا کند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. در میان اسمس ها شنونده نوشته: من دانشجوی این مملکتم، دارم سعیم رو میکنم که از مملکت خودم هر چه زودتر فرار کنم و این فاجعه است، گفته این شنونده. شنونده دیگری نوشته: سلام، من بازنشسته ی آموزش و پرورش هستم و تا این تاریخ 22 اسفند 91 عیدی خود را دریافت نکردم. سیروس از شاهرود. شنونده گفته: با سلام، عیدی بازنشستگان خراسان شمالی هنوز واریز نشده. شنونده دیگری نوشته: مذاکره بر سر جزایر سگانه خیانت به روح کوروش کبیر و تمام شهیدان است. شنونده دیگری گفته: حال که ضحاک ستمگر روزگار ما را تباه کرد، ما نیز روزگار وی را تباه خواهیم کرد. و شنونده با طبع شوخ‌طبعی نوشته: آقای احمدی نژاد والده چاوز را آرام بغل کرد، اینجوری مشکل شرعی نداره. خب بیشتر از این پر حرفی نکنیم، بریم به سراغ توماج تاخباز و برنامه پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به شادی. توماج تاهباز یعنی این جانب. تو این لحظات پایانی صبحانه با خبر، مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. از پارانویاهای ریز و درشت میگیم. البته بعضی وقتا واسه ما پارانویاست، واسه دیگرون روال عادی زندگی. واسه ما ممکنه پارانویا باشه وقتی یه سری به لیست قیمت ماشینا تو نمایشگاه جهانی خودرو در ژنو میزنیم و مثلا با همچین قیمتی روبرو میشیم. 3.9 میلیون دلار واسه یک عدد لامبورگینی وننو، اگه اسمشو اصلا درست تلفظ میکنم. البته یه مقدار زیادی از ماشینا تو این نمایشگاه قیمتی براشون تعیین نشده. حالا این تعیین شده بود، من دارم میگم. عرض کنم همونطوری که میبینین واسه یه ده اصلا عجیب نیست همچین قیمتی. همین فردا میرن یه دونش رو هم میخرن. مثلا یکی از این ماشینای میلیون دلاری یک عدد فراریه که 0 تا 60 کیلومتر در ساعت رو در عرض 3 ثانیه برای ما طی میکنه. ببخشید، منظورم واسه رانندش بود که میتونه چند میلیون دلار هم واسه یه ماشین بده. میگم حالا تو 3 ثانیه به سرعت 60 کیلومتر در ساعت رسیدن، اون وقت بعدش کجا قراره بره؟ چون فکر نکنم در حالت عادی کسی اینقدر عجله داشته باشه. تازه معمولا پشت چراغ قرمز اول باید مثل مابقی ترمز کرد. اصلا کی گفته که ماشین وسیله‌ای برای حمل و نقله؟ در اون صورت چه فرقی میکنه که شما 0 تا 60 تون 3 ثانیه باشه یا 20 ثانیه؟ یعنی واقعا 17 ثانیه تفاوت چند میلیون دلار میارزه؟ بله، میگفتم اصلا کی گفته ماشین وسیله‌ای برای حمل و نقل آدمیزاده، بلکه هم آدمیزاد وسیله‌ای برای حمل و نقل ماشینه. آقا ما یه رفیقی داشتیم، یه ماشین خیلی گرونی داشت، یه خالکوبی ارنستو چگوارا هم زده بود رو بازوش. بله، اسم آهنگ امروز هم هست دواب 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 از گابین. واسه رانندگی بد نیست، آزمایشش کردم. Don't mean a thing if you ain't got that swing. Do I, 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 do I
به پایان صبحانه با خبر داریم نزدیک میشیم. آخرین اسمسی که به دستمون رسیده، شنونده نوشته روزی فیزیک ثابت خواهد کرد که در هوای بارانی جای خالی انسان ها بزرگتر می شود. محمد از اکباتان. به پایان صبحانه با خبر رسیدیم با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.